اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت خوش آمدین. این برنامه را به همراهی میرویس رحمانی و قدیر مشرف، من حفیظ آصفی میزبانی میکنم. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده حملات اخیر در افغانستان را تخبیه کرده و گفته که ماموریت حمایت قاطی در کنار مردم افغانستان و نظامیان افغان باقی خواهد ماند. در این رابطه گزارش مستقیم داریم از بروکسل مقر ناتو. و اما قبل از پخش گزارش های این برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. حمله انتحاری حوزه نهم امنیتی شهر کابل که منجر به کشته شدن 16 غیر نظامی و زخمی شدن حدود 120 تن دیگر شد، واکنش هایی را در داخل و بیرون از افغانستان در پی داشته است. ارگ روز سه‌شنبه 3 سپتامبر با نشر اعلامیه های این انفجار را محکوم کرده و گفته است که طالبان به دستور حلقات بیرونی در تلاش آسیب رساندن به مردم افغانستانند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو حملات اخیر در افغانستان را تقبیح کرده و گفته است که ماموریت حمایت قاطع در کنار مردم افغانستان و نظامیان افغان باقی خواهد ماند. جان باز سفیر آمریکا در کابل ضمن تقبیح این حمله با خانواده های قربانیان آن ابراز همدردی کرده و از اقدام به موقع نظامیان افغان برای از پا در آوردن مهاجمان نیز قدردانی کرده است. پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده و پشتیبانی اسلام آباد را از تلاش های افغان ها برای مذاکرات صلح اعلام کرده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. این در حالی است که تعدادی از باشندگان کابل امروز بخشی از دیوار جنوبی کمپ گرین ویلج در کابل را به رسم اعتراض به آتش کشیدند و خواهان انتقال مراکز بین‌المللی و مهمانخانه ها از آن ساحه کابل شدند. این محل برای بار پنجم توسط طالبان شب گذشته هدف قرار گرفت. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان 10 کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به 5 سال زندان محکوم کرد. عبدالبدی سیاد و عبدالعزیز آریایی رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان نیز شامل این افرادند. این کمیشنران متهم به کمکاری، سوء استفاده از صلاحیت و اضافه کردن آرای انتخابات پارلمانی افغانستانند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. طالبان شب گذشته یگان تن شبکه دولتی سلام را در روستای علیزای مرکز ولایت سرپل با آتش کشیدند. حسین قربانی رئیس مخابرات ولایت سرپل با بیان این مطلب میگوید که شبکه مخابراتی سلام از دو روز به این سو به دلیل قطع شدن فایبر نوری در آن ولایت غیر فعال است. در همین حال شرکت های مخابراتی به دلیل افزایش تهدیدها فعالیت هایشان را به گونه 24 ساعته در ولایت سرپل متوقف کردند. طالبان پیش از این هشدار داده بودند که پس از این مانع فعالیت شرکت دولتی سلام در افغانستان شده و کارکنان آن را مورد حمله قرار خواهند داد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفته است که در توافق آمریکا با گروه طالبان در مورد کاهش خشونت صحبت شده است. اتحادیه اروپایی میگوید که هیچ پیشنهادی را از جانب حکومت بریتانیا برای غلبه بر بنبست مذاکرات برگزیت به دست نیاورده است. مینا اندریوا سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپایی روز سه‌شنبه 3 سپتامبر گفت که هیچ پیشنهاد مستحکم تاکنون مشاهده نشده و این احتمال بسیار قوی وجود دارد که به گفته وی بریتانیا بدون دسترسی به یک توافق اتحادیه اروپایی را ترک کند. مقامات بریتانیا و اتحادیه اروپایی قرار است مذاکرات سطح تکنیکی را در اواخر این هفته برگزار کنند تا ببینند چه پیشرفت میتواند حاصل شود. در ادامه خشونت‌های مسلحانه در آمریکا یک نوجوان 14 ساله در ایالت آلاباما 5 عضو خانواده اش را به ضرب گلوله از پا درآورده است. با گفته پلیس این پسر پس از آن که به اعضای خانواده اش در داخل خانه تیراندازی کرده، اسلحه دستی اش را به بیرون پرتاب کرده و به پلیس تلفن کرده است. پلیس آلاباما میگوید که این نوجوان به جرم خود اعتراف کرده است. در گزارش رسمی پلیس اما در مورد علت این تیراندازی چیزی گفته نشده است. خشونت‌های مسلحانه در آمریکا اخیراً به یکی از جدی‌ترین بحث‌های سیاسی در این کشور تبدیل شده و انتظار می‌رود از مسائل عمده در مناظره‌های انتخاباتی سال آینده باشد. طوفان بحری دوریان برای دومین روز مجموعه جزایر بهاما را در هم کوبیده است. انتظار می‌رود این طوفان تا اوسط امروز سه‌شنبه از بهاما به سوی نزدیکی‌های جزایر سواحل ایالت فلوریدا آمریکا نیز حرکت کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
تا کنون مقام ها در بهاما جان باختن حداقل 5 نفر را تایید کرده اند. با این حال تنها با کاهش شدت این طوفان و انجام بررسی های بیشتر خسارات مجموعی ناشی از آن مشخص خواهد شد. مرکز ملی طوفانشناسی ایالات متحده با وجود کاهش قدرت طوفان دوریان هنوز هم آن را یکی از نیرومندترین طوفان های بحری خوانده است. با میلیون ها نفر از ایالت فلوریدا تا کارولینای جنوبی توصیه شده تا به محلات امن بروند.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک کشتی حامل بیش از 780 پناهجو که در یک کمپ در شرق جزیره لزبوس یونان به سر می بردند، صبح امروز سه‌شنبه به تیسالونیکی ساحل شمالی یونان رسیدند. این کشتی یک روز پس از آن در ساحل تیسالونیکی لنگر انداخت که کشتی دیگر حامل بیش از 630 پناهجو که بیشتر خانواده های افغان بودند و در لزبوس زندگی می کردند به یونان رسیدند. برنامه پذیرش پناهجویان در جزیره تیسالونیکی بخشی از تلاش‌های حکومت یونان برای تسهیل ازدحام بیش از حد و مبارزه در برابر سرازیر شدن موج تازه مهاجران می باشد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کارشناسان مورد حمایت شورای حقوق بشر ملل متحد روز سه‌شنبه ادعاهای تجاوز و آزار اذیت جنسی و خشونت جنسیتی را که همه طرفین درگیر در جنگ داخلی یمن مرتکب شدند اعلام کردند. جزئیات بیشتر از رونا دورانی غرزنگ.
این ادعاها تمام ملیشه‌هایی که حمایت امارات متحده عرب را با خود دارند نیز شامل می‌شود. این اتهامات از جمله یافته‌های کلیدی آخرین گزارش کارشناسان ملل متحد درباره مجموعه از تخطی‌های حقوق بشری در هنگام درگیری 5 ساله در یمن می‌باشد. این کارشناسان همچنان ادعاهای مبنی بر گروگانگیری دختران و زنان را محکوم کرده گفته است که گروه حوثی‌ها که صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارند، در 2 سال اخیر به منظور باجگیری از خانواده ها زنان و دختران آنان را اختطاف و بازداشت کرده است. جنگ یمن از 2014 بدین سو ادامه دارد و هزاران کشته و میلیون ها بیجا شده بر جا گذاشته است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که تصمیم ملاقات دو جانبه را با آمریکا ندارد. آقای روحانی امروز سه‌شنبه گفته است که کشورهای اروپایی در عملی سازی تعهدات آن کشورها به ایران در قبال توافقنامه هسته سال 2015 ناکام شدند. حسن روحانی امروز سه‌شنبه کشورهای اروپایی را تحت انتقاد قرار داده و گفت که در حدود موافقتنامه هسته‌ای به تعهدات خود عمل نکردند. و خبر آخرم این که کری لام رئیس اجرایی هنگ کنگ گزارش رویترز را رد کرد که گویا برای حل معضله سیاسی هنگ کنگ خواهان استعفا شده است. خانم لام این اظهارات را در رابطه به آنچه رویترز صدای ثبت شده وی میخواند ابراز داشت که در آن کری لام میگوید اگر بتواند استعفا میدهد. رئیس اجرایی هنگ کنگ همچنان از راه یافتن به ماوره خصوصی یک شخص به مطبوعات ابراز تأسف کرده و گفته است که او هرگز نظریه دادن استعفا را به حکومت چین ابراز نکرده و یک جا با گروه کاریش در 3 ماه گذشته مکررن تاکید کرده است که آنان در قدرت باقی میمانند تا به هنگ کنگ کمک کنند. اعتراضات در هنگ کنگ از ماه جون به این سو ادامه دارد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. والا هم گزارش‌های برنامه. انفجار در حوزه نهم امنیتی شهر کابل 16 کشته و 119 زخمی بر جا گذاشته. هدف حمله کمپ گرین ویلیج بود که گفته میشه بسیاری از نهادهای خارجی در اونجا قرار دارند. در حال حاضر باشندگان محل خواستار انتقال کمپ از منطقه ملکی شدند. این حمله که اکثریت او را قربانی ها تشکیل میدن واکنش های تند را به همراه داشته. سمسم مسیرت در این مورد گزارش میدن.
حوالی ساعت 9:55 دوشنبه شب، مهاجم انتحاری تراکتور مملو از مواد انفجاری را در دیوار جنوبی کمپ گرین ویلیج در منطقه کابل‌بای شهر کابل منفجر کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که پس از این انفجار، 5 مهاجم که قصد حمله بر کارکنان کمپ گرین ویلیج را داشتند، توسط نیروهای ویژه پلیس کشته شدند.
5 نفر از مهاجمین و ترسا خود را پنهان میکنند. بعد از اینکه انفجار صورت میگیره، این بار دشمن در حملات تهاجمی که به این شکل اونا تنظیم میکنند، این را تغییر داده بود. مهاجمین پنهان شده بود. اونا فکر میکردن که اگر اونا یک ساعت دو ساعت دو جا پنهان بمانه، شاید نیروی امنیتی که در محل بودن اونسا حرکت کنند. اما نیروی امنیتی بیدار بودن، اونا را شناسایی کرده بود.
آقای رحیمی گفت که پس از انفجار حدود 400 شهروند خارجی توسط نیروهای پلیس به کنه مسئول از ساحه نجات داده شدند، اما به دلیل اینکه حمله در میان خانه‌های مسکونی صورت گرفت، در کنار آتش گرفتن تانگ تیل، شمار از خانه‌های مسکونی به شدت تخریب شده است. سخنگوی وزارت داخله گفت که 16 تن شامل 3 نظامی و 13 فرد ملکی کشته و 119 تن شامل 5 نظامی و 114 فرد ملکی مجروح شدند. زنان، کودکان و مردان غیر نظامی شامل زخمیان و کشته شده های این رویداد است. در کمپ گرنولج نظامیان و دفاتر برخی از سازمان های کمک کننده خارجی واقع است و بارها هدف حمله طالبان بوده است. اکنون تعداد از باشندگان محل با راه اندازی اعتراض خواستار انتقال دفاتر خارجی از این مکان شده اند. دو تن از باشندگان گفتند
15 نفر از جوانان از این منطقه شهید شدند امشب و در حدود بیشتر از 150 نفر زخمی شده از خانم جوانا آقایان. ما بر از اینا برادرانه دوستانه پیشنهاد کردیم که شما میشه جای مسکون دیگه براتون پیدا بکنین، اما اونا این کار نکردن. همواره اینجا حملات صورت گرفته و مردم ما قربانی شده.
اکنون در این جنگ بزرگترین آسیب را ما میبینیم.
حکومت افغانستان در مورد انتقال دفاتر کمپ گرنولج اظهار نظر نکرد، اما بارها این کمپ هدف حملات شدید تروریستی قرار گرفته است. طالبان مسئولیت حمله دیشب را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در تویترش نوشته که پس از انفجار چندین مهاجم وارد کمپ گرنولج شده و به کارمندان این کمپ تلفات وارد کرده است، آنچه که مقامهای امنیتی رد می کنند. این حمله در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفته مالی را نیز به باشندگان محل وارد کرده و واکنش‌های متعدد را به همراه داشته است. ریاست جمهوری افغانستان با محکوم کردن این حمله گفته که طالبان به دستور حلقات بیرونی در تلاش آسیب رساندن به افغان‌ها اند. در اعلامی ارگ به نقل از آقای غنی آمده است:
جنگ طالبان علیه مردم و کشور ما جنایت بشری است. این گروه با رهبریشان در بیرون از افغانستان در اختیار حلقات بیگانه قرار دارند و با دستور آنان کشور ما را ویران و به مردم ما آسیب می‌رسانند.
ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، حملات اخیر در افغانستان را تقبیح کرده و گفته است که ماموریت حمایت قاطع در کنار مردم و نظامیان افغان باقی خواهد ماند. جان باز، سفیر ایالات متحده در کابل، ضمن تقبیح این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. وزارت خارجه پاکستان نیز با محکوم کردن این انفجار گفته است که هیچ راه حل نظامی برای جنگ جاری در افغانستان وجود ندارد و پاکستان از تلاش افغان‌ها برای برقراری صلح حمایت می‌کند. برخی از کارشناسان دلیل چین حملات را به کفایتی مسئولان می‌خوانند. عتیق الله عمرخیل، نظامی پیشین، به صدای آمریکا گفت:
در اینجا با اساس اصول و پرنسیب نظامی تعیین و تقرر و غیره موجود نیست، بلکه با اساس سلیقه، با اساس دادن حق به زورمندان، دادن حق به تنظیم‌ها و گروه های دیگر اشخاص و افرادی به اینجا جابجا شدن که اونا از یک طرف مسلکی نیستن و از جانب دیگر وضعیت خود انجام نمیدن. موضوع دومی درست که در داخل خود حکومت و اپوزیسیون و غیره در اینجا هستن کسانی که با طالب کمک میکنن.
طالبان در روزهای اخیر حملاتشان را افزایش دادند. هفته گذشته به شمول مرکز کندوز و بغلان به برخی مناطق دیگر نیز حمله کردند، در حالی که به گفته زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، آنان به یک توافق نزدیک شده اند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در کابل احزاب، جریان‌های سیاسی و مردم عام میگن که پیامدهای احتمالی موافقتنامه آمریکا و طالبان با بیم و امید دنبال میکنن. در میان احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جبهه مخالف طالبان، به این باور است که با تاکید اخلاق اخلاقی به تأمین آتش بس و آغاز مذاکرات بین افغانی، معضل جنگ افغانستان حل نمیشه و ابعاد جنگ پیچیده تر میسازم. اما برخی جریان سیاسی دیگر گفتند که از فرصتی که برای صلح با طالبان به میان آمده باید استفاده شود و حکومت با سهیم ساختن سایر احزاب سیاسی در تیم مذاکره کننده دولت به گونه متحد و هماهنگ به گفتگو با طالبان برود. سید حسیب مودودی گزارش میده.
افغانستان پس از موافقتنامه امریکا و طالبان چگونه خواهد بود؟ این اصلی ترین پرسش است که پس از پایان دور نهم مذاکرات امریکا و طالبان و نهایی شدن موافقتنامه این گفتگوها به میان آمده است. احمد ولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود فرمانده پیشین جبهه مخالف طالبان میگوید که این موافقتنامه گنگ و مبهم است و با تاکید اخلاقی نمیشود که طالبان را برای صلاح بر زمین گذاشتن ترغیب کرد.
ما در واقع در یک چهارراه بحران قرار داریم. اونا موافقتنامه خود بر اساس منافع خود کردن. طرف افغانستان حکومت ضعیف است. مردم اجماع ملی وجود نداره. طالبان مگه فرد تا میشن به هزاران مسلح. مطمئنه که مردم تهدید میکنن، دیالوگ با افغانی نیستن. پس اتر یک پروسه با یک صلح نمی انجامه. و مسئله افغانستان ابعاد پیچیده پیدا کرده. به اون نسبت این مسئله سالها شاید دوام کنه.
زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان پس از پایان دور نهم مذاکرات قطر به کابل آمده و حکومت و جهت‌های داخلی را از جزئیات موافقتنامه امریکا و طالبان آگاه ساخته است. کاهش خشونت‌های یکی از جزئیات این موافقتنامه است.
وقتی شما می‌بینید که بحث آتش بس سراسری مطرح نیست، کاهش خشونت مطرح است. بحث کاهش خشونت تا قطع جنگ بسیار متفاوت است و میتونه یک ادبیات آرامبخش موقت و لوکال یا محلی باشه که ما کاهش خشونت در بعضی از مناطق یا جغرافیا داریم، ولی میتونه خشونت دیگه جایا اوج داشته باشه، بیشتر باشه و سنگینتر به نیروهای امنیتی افغانستان آسیب برسانه. ولی به هر حال ما باید خوشبین باشیم چون اقدامات ابتدایی برای رسیدن به صلح صورت گرفته.
پس از امضای موافقتنامه امریکا و طالبان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین آتش بس گام‌های بعدی برای پایان جنگ 40 ساله افغانستان گفته شدند.
متن مسوده هنوز به دسترس احزاب سیاسی نرسیدند. تشویش‌های خود را داشتند. در روی حساب باز سوالات ما از دکتر صاحب زلمه خلیلزاد داشت. تاکید بسیار زیاد دکتر صاحب خلیلزاد به این بود که آن وقت از این رسیده که افغان‌ها یک تیم افغانستان شمول و با صلاحیت برای مذاکرات بین افغانی آینده باید تعیین بکنه.
اما افغان ها دیدگاه متفاوتی نسبت به موافقتنامه امریکا و طالبان دارند. شیر محمد که به علت جنگ در روستایش در ولسوالی بلخ ولایت بلخ به کابل بجا شده است، میگوید که پس از تامین صلح به روستایش برمیگردد و زندگی تازه ای را آغاز خواهد کرد.
به وطن ما کارمی باشه، به وطن خود خدمت چیز نکنیم، نباشیم. به خاطر ما قشلاق ماست، وطن ما جای پراری ماست، میخوام همیجا باشیم. وقتی که جنگ چیزا باشه نمیتونم که دویجا باشیم.
صدها نفر کشته میشه هر روز، هر روز. در اینجا کشته میشه، در کابل آجات دیگه جا نیست، در والات های نامه. همیجا هر کی رسایی که کشته است، هر روز کشته میشه. تا بکی تو آرام بشینیم.
اما در آستانه توافق امریکا و طالبان هیچ نشانه ای از کاهش خشونت ها در افغانستان دیده نمی شود. طالبان افزون بر سازماندهی حملات انتحاری در کابل، مراکز چندین ولایت را نیز تهدید می کنند که به گفته حکومت قربانیان اصلی غیر نظامیان هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. 10 تن از گفتگوشتران کمیسیون های انتخاباتی پیشین که به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، کم کردن و اضافه کردن آرا و تغییر آوردن اسناد در رابطه به حوزه انتخاباتی در انتخابات پارلمانی سال گذشته متهم بودند، امروز در یک جلسه علنی از طرف محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین بر روز سه‌شنبه در یک جلسه علنی در کابل 10 تن از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اسبق افغانستان را که به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی کم کردن و اضافه کردن آرا و آوردن تغییرات در اسناد متهم بودند، هر کدام را با 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی تورنول در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد محکومیت این اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اسبق به شمول رؤسای هر دو کمیسیون معلومات داد و گفت
محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 10 تن از کمیشنرهای پیشین کمیسیونهای شکایات و کمیسیون انتخابات به شمول رؤسایشان به اتهام کم کردن اضافه کردن آرا و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و تغییر آوردن در اسناد در ارتباط به انتخابات حوزه بدخشان به مدت 5 سال حبس یا زندان محکوم به مجازات شده.
آقای رسولی به ادامه گفت که این فیصله فیصله محکمه ابتدایی است و حق استنافخواهیشان محفوظ است.
فیصله محکمه ابتدایی بود. اینا حق استنافخواهی و محکمه استنافه دارند.
در میان افراد محکوم شدگان نامهای هر یک گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اسبق، عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی اسبق، خانم وسیما بادغسی معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات، رفیع الله بیدار، معاذ الله دولتی، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن، حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز کمیشنران دیده می شوند. به موجب معلومات آقای رسولی، دستگیر هدایت و دکتر روحانی برائت گرفتند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی این حکم محکمه را یک بنیاد خوب برای آینده وانمود کرده می گویند که دارای پیام خوب است و به نحوی یک هشدار و زنگ خطر برای اعضای کمیسیون انتخابات موجوده نیز تلقی می شود. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی با فیفا در مورد چنین گفت
که اگر بنیاد گذاشته شد به خاطر تامین عدالت فردای انتخابات اگر خدا نخواسته چیزی واقع میشه که خلاف قانون بوده میباشه و یا اینکه سهلنگاری و موارد دیگه که اما باعث بدنام شدن انتخابات و یا با بحران کشیدن انتخابات میشه از طرف رهبری و یا کدار ناقانونی شان، دیگر اینها از بحث قانون خارج نمیمونن، عدالت همشون تامین میشه. لااقل همین پیام میرسونه که دست عبرت میشه برای کسایی که فعلا در رهبری انتخاباتی قرار دارن، اینها باید اقدامات خود مسئولانه انجام بدن، با احتیاط کار بکنن و کار نکنن که فردا روز پاشون به محکمه کشانده شود.
بعد از برگزاری انتخابات پر از جنجال و هیاهوی پارلمانی 28 و 29 میزان سال 1397 خورشیدی، تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخابات اسبق به ظرف مدیریت و دستبرد به آرا متهم شدند، زیرا آنها نتوانسته بودند که با گذشت نزدیک به 4 ماه از برگزاری انتخابات ولایت جرگه نتایج آرای تمام ولایت را اعلام نمایند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز 23 دلوی سال گذشته با صدور فرمان همه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را برکنار کرد و به دنبال آن لوی سرمولی آنها را ممنوع الخروج نمود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa داری.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، گذرگاهی تورخم در شرق افغانستان به گونه آزمایشی به طور شبانه روز بر روی موترها باز شده، برای موترهای تجارتی. مقام‌های نگهدار گفتند که تلاش می‌کنند تا این گذرگاه برای کالاهای تجارتی به طور دائمی باز شود. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
گذرگاه تورخم پس از حدود 3 سال دوباره بر روی موترهای اموال تجارتی باز شد. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که گذرگاه تورخم به شکل امتحانی برای 24 ساعت بروی وسایط تجاری باز شده و در صورتی که نتایج خوبی در پی داشت این گذرگاه برای مدت یک هفته باز خواهد بود. خوگیانه افزود که حکومت پاکستان می خواهد تا وضعیت تجارتی از طریق گذرگاه تورخم بررسی شود و در صورتی که تاثیرات آن مثبت بود و ترانزیت اموال تجاری به شکل معیاری صورت گرفت این گذرگاه برای دراز مدت باز خواهد شد.
ترخم خرکوتی للاری اخوا و دی خواهد
از صبح روز دوشنبه تا صبح سه‌شنبه از بندر ترخم دست کم 1000 موتر باربری عبور کرده که از این جمله 500 موتر از افغانستان به پاکستان رفته و به همین تعداد وسایط باربری از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. در روز نخست کمی ازدحام وجود داشت ولی در روز دوم به خیلی تسهیلات وسایط رفت آمد دارند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که تلاش دارند با مقامات پاکستانی صحبت کنند تا مسافرین نیز بدون داشتن ویزای پاکستانی از این گذرگاه رفت آمد کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ننگرهار خواهان باز شدن دائمی گذرگاه تورخم است. شاکرالله صاپی مسئول مطبوعاتی این اتاق برای آشنای صدای امریکا گفت:
تاجران ملی از همچو عمل کردی حکومت پاکستان نهایت سپاسگزار بوده و همچنان پروسه متذکره بالای تقویه بنیه اقتصادی کشور اثرات مثبت وارد می گردد. البته جامعه تجارتی و اتاق تجارتی ولایت ننگرهار از حکومت پاکستان احترامانه تقاضا می دارد که بندر تورخم با در نظردات نیک به شکل دوامدار بروی تاجران ملی بازگردید.
تاجران با توجه به نزدیک بودن گذرگاه تورخم به بندر کراچی پاکستان تاکید دارند که تجارت از این مسیر روی کاهش بهای کالاهای تجارتی تاثیر دارد. حاجی زلمه مسئول اتحادیه تاجران در ولایت ننگرهار می گوید:
و دیگه مفاد شیست که از ما را می کانتینرهای ما که پس پاکستان میره ایده تورخم حساب نمی مانه و مفاد بسیار زیاد به ما، هر وقت مال ما می پس کانتینر خالی ما به وقت امو وقت ماینش پس به پاکستان تست.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ننگرهار، بسته بودن گذرگاه تورخم برای تجارت میان افغانستان و پاکستان سبب شده بود که میزان معاملات تجارتی دو کشور 60% کاهش بیابد. گذرگاه تورخم از 3 سال به این طرف به صورت محدود بروی اموال تجارتی باز بود و کالاهای تجارتی تنها روزانه از طریق این گذرگاه منتقل می‌گردید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در دیدار با وزیر خارجه ایالات متحده حملات اخیر در افغانستان را تقبیه کرده و گفته که ماموریت حمایت قاطع در کنار مردم افغانستان و نظامیان افغان باقی خواهد ماند. از طرف دیگر منشی عمومی ناتو در صفحه توییتر خود نوشته که با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بحث های خوبی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان داشتم. در این رابطه جزئیات بیشتر از بانو لیل ماسدید ژورنالیست آزاد میشنویم که از بروکسل مستقیما با ما در خط تلفن است. خانم سدید سلام به شما، مانده نباشین. اگر لطف کنین در رابطه به دیدار این دو مقام معلومات را بکنین.
تشکر. قسمی که شما هم یادآور شدن امروز به ملاقات هایی که آقای پامپیو وزیر خارجه کشور امریکا در بروکسل با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و همچنان سرمنشی ناتو داشتن، مخصوصا در ملاقاتشان با آقای ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در رابطه با مسئله امنیتی افغانستان و اوضاع و احوال فعلی بحث و گفتگو کردند و به نکته بسیار جالب تاکید کردند که ما شانه به شانه در کنار نیروهای امنیتی افغانستان یک جا با ناتو هستیم و همکاری های خود ادامه میدیم، که ما فکر میکنم در شرایط امروزی تاکید بر همچو همکاری و ادامه کمک ها بر افغانستان میتونه یک خبر خوب برای مردم افغانستان باشه و همچنان بار دیگر تاکید کردن که ما در افغانستان هستیم و تا زمانی که نیاز باشه اونجا باقی میمونیم و البته گفتگوهای صلح همچنان به شکل خوبش پیش میره و ما خواهان ازی هستیم که بالاخره به یک نتیجه مثبت دست پیدا بکنن. این از جمله جزئیات بسیار کوتاه بود که دیپلمات های امریکایی تقریبا کم و بیش شریک ساختن با مطبوعات.
این ملاقات پشت درهای بسته صورت گرفت، یعنی خبرنگاران در این ملاقات سهمی نداشتن؟
دقیقا اینا تقریبا سفر بسیار بزودی که یعنی لااقل یک ژورنالیست امریکایی هم با آقای پامپیو در این سفر نبود، به شکل بسیار زود و اعلان ناشده به اصطلاح میشه بگویم که اتفاق افتید و پشت درهای بس با مقامات دو طرف صحبت کردن. مده پالوی از آقای پامپیو در چند بخش از اتحادیه اروپا ملاقات های داشت، مثلا با رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و همچنان با خانم فدریکو مونگرینی. اینا ملاقات های داشتن که فقط در حد یک عکاسی به اصطلاح برای یک چند خبرنگار اجازه دادن تا از این جریان عکس بگیرن، ولی جزئیات بیشتر شریک نشد و گفته میشه که با مقامات اروپایی در رابطه با مسئله ایران و همچنان همکاری های یک جانبه و یک پارچه اتحادیه اروپا با کشور امریکا بحث و گفتگو کردن، ولی در ناتو روی مسئله افغانستان تاکید کردن.
به نهایت تشکر خانم سدید. گزارش مستقیم بود از بروکسل در رابطه با دیدار وزیر خارجه ایالات متحده با منشی عمومی ناتو. دوست عزیز، این برنامه در همینجا به پایان میرسه و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امی هم باش پخش میشه همچنان ادامه داره.